ساعت 14 اینجا شبکه رادیوی تهرانه. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. بخش دوم برنامه ها رو شروع میکنیم، تا ساعت 22 تقدیم شما میشه. دوست داریم مثل همیشه نظر و پیشنهاد شما رو داشته باشیم. 22 65 24 65 22 65 24 66 و سامانه پیامکی ما 3094. اما در این لحظه برنامه زنده و مستقیم مرورگر 13:32 تقدیم شما میشه.
مرورگر 13:32.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. و شما شنونده برنامه مرورگر 13:32. مرورگر 13:32، مجله علمی اقتصادی رادیو تهران. مرورگر 13:32، شنبه تا سه شنبه ساعت 14 تا 14:30. ساعت 14:02 است. مرورگر 13:32. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید وضعیت بعضی اجناس در بازار و افزایش قیمت اونها مشکلاتی برای هموطنان عزیز و ارجمند به وجود آورده. امروز سوال از شما داریم: توی این هفته گرانترین چیزی که خریدید چی بوده؟ 3094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. به ما پیام بدید و بگید گرانترین چیزی که خریدید چی بوده و حالا قیمتش هم بفرمایید.
نبض بازار.
خب در بخش نبض بازار گفتگو میکنم با جناب آقای محمد ولی، عضو محترم اتحادیه طلا و جواهر. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما خلوی همچین شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید آخرین خبرها رو.
با اخبار بازار طلا و سکه، ابتدا قیمت فلزات قیمتی رو خدمت شما اعلام میکنم. هر اونس جهانی طلا 1284 دلار، هر اونس نقره 15 دلار، هر اون پلاتین 903 و هر اون پالادیوم 1459 دلار.
بله.
و اما قیمت سکه، سکه طرح قدیم 4,800,000 تومان، سکه امامی 4,980,000 تومان، نیم سکه 2,800,000 تومان، ربع سکه 1,840,000 تومان و سکه‌های گرمی های فضایی 970,000 تومان.
بله.
و اما قیمت طلای آب شده، هر مثال طلای آب شده 20 عیار 1,939,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 447,600. من یه عذرخواهی میکنم اگر چنان پیش کیفیت صدای من مطرح
نشه. خواهش میکنم.
اگر نکته ای هست بفرمایید.
خیلی خیلی متشکرم. البته به نظر میرسه که تقریبا دیروز و امروز قیمت ها خیلی نوسان نداشته.
یه ریزه هم کاهش داشته نسبت به دیروز. این ورزتون دیروز گفتم خدمتتون با توجه به اینکه دیروز دوشنبه بود و بورس ها باز شد، خب بعد انتظار میرسه یه کاهش کوچیکی رو ما داشته باشیم تو این زمینه. فقط هم باید منتظر بمانیم ببینیم بازار بازخورده چیه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. من شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، از شما پرسیدیم این هفته گرانترین چیزی که خریدید چی بوده. تعداد زیادی از دوستان عزیز برای ما پیامک زدن، از همهشون سپاسگزاریم. ایشون یکی از رانندگان محترم تاکسی نوشتن که سلام، گرانترین چیز لنت جلوی ماشین بوده. حالا قیمتش هم ننوشتن. بله. و آقای مهدی پور محمد هم نوشتن سایت خریدم 2,600,000 تومان که به ام انداختن، اصلا بازرسی روی تعرفه ها وجود نداره. بله. یکی دیگر از شنوندگان عزیزم جناب آقا سعید عزیز نوشتن برای من دیروز من شکر خریدم 2,30,000 تومان، یعنی کیلوی 15,000 تومان. یکی از عزیزانی که در برحال موارد پزشکی دارن کار میکنن برای ما نوشتن که من چسب 3 سانتی رو که میخریدم 3,000 تومان خریدم 27,000 تومان، یعنی 9 برابر. آقای شهیدی گفتن لوازم مصرفی ماشین خیلی گرون شده، خیلی. و یکی دیگر از دوستان عزیزم که خودشون معرفی نکردن نوشتن مگه کالای ارزون هم داریم، با چند تا علامت سوال، علامت تعجب. آقای فدایی نوشتن سورنتو 950 میلیون. بله، حالا ظاهرا ایشون خریدن، چون ما گفتیم گرانترین چیزی که خریدین برای ما بگید، حالا احتمالا فقط قیمتشو گفتن، شاید هم خریدن. و اما سرکار خانم مریم از تهران، این مادر بزرگوار، نوشتن سلام، گرانترین چیزی که من خریدم پوشک نوزادم بود 78,000 تومان، خرج 1 هفته ما.
گفتگوی ویژه.
گفتگو میکنم با جناب آقای مالی، یکی از مخترعین خوب ما، از جوانان خوب ما که مخترع اسپری نانو هستن. من از ایشون بیشتر خواهم پرسید که خودشون توضیح خواهند داد. جناب مالی سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خزی و تمام شنوندگان عزیز و فهیم رادیو تهران.
سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم.
خب برای ما بفرمایید در مورد اسپری نانو و این اختراعی که شما کردید و کاربردش و به هر حال کاربرد و موارد استفادهش. بله،
قبل از اینکه بخوام کامل توضیح بدم یه پیش زمینه ای رو من میگم خدمت شنوندگان عزیز. ما در مورد میشه گفتش چهارمین انقلاب صنعتی داریم فعالیت میکنیم که مبحث نانو هست.
بله.
نانو بخوایم در واقع عامیانه تر در موردش توضیح بدیم، این هستش که ما در واقع مبحث آسان تمیز شوندگی و خود تمیزی و آب گریزی رو در واقع روی سطوح مختلف، فرقی نمیکنه، از بدنه ماشین ها تا ساختمان ها، مصالح و چیزهای دیگه کاربرد.
درسته. بله،
میشه گفتش که تاییدیه های لازم رو در واقع داره این محصولاتی که در حال تولید هستش از دانشگاه پژوهش های رازی و تاییدیه های دیگه که در حال در واقع آزمایش های بالی نیش هست. دوست. که میتونه کمک بکنه در واقع به اینکه افرادی که در واقع میشه گفتش ماشینشون اگه میخوان تمیز بمونه، کارواشی رو استفاده نکنن، حتی 7 ماه ماشینشون تمیز باشه از این محصولات میتونن استفاده کنن. در واقع میشه گفتش مهندسانی که توی در واقع ساخت و ساز در واقع ساختمون هاشون میشه گفتش بارون هایی که میاد باعث تخریب میشه، باعث این میشه که در واقع مقاومت مصالح بیاد پایین، میتونن در واقع این محلول ها استفاده کنم.
درست. جناب آقای مالی، به هر حال خیلی کاربردهای مختلفی میتونه داشته باشه. حالا تا چقدر شما الان این رو به تولید رسوندین و در بازار عرضه خواهید کرد، در این مورد هم برای ما صحبت بفرمایید. اما این قلمی که شما اختراع کردید مورد مشابه هم داره؟ مثلا در سایر کشورها هم چیزی اختراع شده یا خیر؟
100%. این عرضم به حضورتون که میشه گفتش که توی کشورهای دیگه هم این اتفاق افتاده.
بله.
و عرضم به حضورتون که من یه توضیح رو بدم جناب خزعی، ما جز میشه گفتش 5 کشور برتر صادر کننده نانو هستیم.
بله.
اما خیلی راحت بگم از هر 10 نفری که بخوایم سوال بکنیم اصلا از محصولات نانو تا به حال استفاده کردید یا توضیح رو بدن، کاملا نمیدونن. ما این رو در واقع تولید انبوهش رو شروع کردیم، اما عرضه مستقیم به بازارش رو گذاشتیم که تو مراحل بعدی بتونیم در واقع از رسانه‌های ملی استفاده بکنیم و میشه گفتش معرفیش رو به مردم انجام بدیم.
حمایت چه جوری بوده؟ حمایت از شما شده؟ حالا پشتیبانی‌های مالی و حالا معنوی؟
این راستش رو بخواید در واقع تو زمینه معنوی مشاوره و اینها بعده، ولی مبحث در واقع مالیش رو میشه گفتش به خاطر همین بوده که کند پیش رفته، تا همین الان نتونسته عرضه بشه. اما انشالله خب تو سالی که هستیم رونق تولید هستش و این اتفاق 100% میفته و میتونیم این محصول رو به مردم خیلی خوب معرفی بکنیم تا بتونن توی بهبود در واقع زندگیشون از این محصولات استفاده کنن.
خیلی متشکرم. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله برای پشتیبان مالی هم پیدا خواهید کرد و حمایت های مالی هم از شما خواهد شد و این محصولی که بسیار هم کاربرد داره، اینطوری که شما تعریف کردید و مسلما هم کاربرد داره در موارد مختلف، بتونه به طور انبوه تولید بشه و در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره. از شما بسیار ممنونیم. برای شما آرزو توفیق میکنم.
خواهش میکنم. ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چهارده و 14:24 است.
اقتصاد خانواده.
خب دوستان عزیز، این روزها در مورد وضعیت قیمت خودرو و به ویژه افزایش قیمت خودرو خیلی صحبت میشه، حالا تو رسانه ها و همینطور در فضای مجازی و بین مردم هم هست. کما اینکه همین امروز که ما گفتیم گرانترین چیزی که این هفته خریدین چی بوده، بسیاری از لوازم یدکی اتومبیل برای ما صحبت کردن، قیمت اتومبیل و موارد از این دست. اما اجازه بفرمایید در این بخش گفتگو کنم با جناب آقای معتمنی، عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
منم ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای معتمنی. واقعا این وضعیت افزایش قیمت خودرو تا کجا پیش میره به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا همشون برمیگرده به عرضه خودرو از سوی خودروسازان. اگر عرضه خودرو به اندازه کافی به بازار عرضه بشه، این اتفاق نمیافتاد. تو 20 روز گذشته ما ببینیم که به حساب عرضه خیلی کم بوده. این 30% 32% افزایش قیمت که تو 20 روز اتفاق افتاده به خاطر عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان بوده.
خب اصلا هیچ نظارتی نیستن، یک دفعه یه خودرو 30% یعنی یک سوم قیمتش میره بالا و هیچ کس هیچی نمیگه؟
در هر صورت ما متاسفانه به قبلا شورای رقابت نظارت میکرد، ما شورای رقابت رو کنار گذاشتیم. تا ما باید قبول کنیم خودروسازی ما انحصار است، تا انحصار است باید ناظرم بر عملکرد خودروساز باشه. تو این به حساب چند ماهی است که به حساب نظارت بیشتری بر عملکرد خودروسازان انجام نمیشه و این فرمول 5% هایش بازار که اتفاق افتاد عملا خودرو گرون کرد نه ارزون.
بله بسیار خوب. من تقاضا میکنم از شنوندگان عزیز و ارجمند اگر جناب معتمنی سوالی دارن مطرح کنن از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 که بنده از ایشون بپرسم. خب آقای معتمدی، به هر حال این حاشیه ها ما در همه جا داریم، حالا حاشیه قیمت، حباب قیمت، مواردی از این دست. ما مثلا در مورد طلا این حباب رو هی مسئولین، یعنی مسئولین که نه، اون افرادی که در صندرکار هستن، اتحادیه طلا و جواهر، این از حباب صحبت میکنن، حالا این حباب کی باید بهتره که و به هر حال مشکل حل بشه معلوم نیست. اصلا ما واردات خودرو چقدر داریم؟ چرا خودروهای داخل گمرک آزاد نمیشه؟
واردات خودرو آزاد بود خب
بله،
این اتفاق نمیافتاد که این همه ما افزایش قیمت داشته باشیم. ببین تو این ماهای گذشته ما تقریبا افزایش اون صورت قیمت ارز نداشتیم. خب اما از برج 10 بررسی میکنیم، چرا تو خودروهای داخلی یا وارداتی 50 الی 60% افزایش قیمت داشتیم؟
بله.
خب اینا برمیگرده که به حساب یا قیمت‌های پایه را بردیم بالا یا عرضه را کم کردیم. اگر خودروهای به حساب وارداتی آزاد بود این اتفاق نمی‌افتاد. در هر صورت نه وارداتی که قبلا به حساب انجام می‌شد، خودروهای منظور که زیر 15,000 دلار نه بالای 15,000 دلار، خودروهایی که عامه مردم سوار میشن اگر وارد بشه، این اتفاق که تو خودروهای داخلی افتاده هیچ موقع اتفاق نمی‌افتاد.
اصلا چرا اجازه ترخیص نمیدن؟ حالا یه تعدادی خودرو در گمرک هست،
اگر راجع به اون خودروهایی که تو گمرک خواب اگر به حساب اونا قانونمند وارد گمرک شده، چرا ترخیص داده شده؟ من تو اونجا که من اونایی که به حساب مشکل داشتن دارن بررسی میکنن، اونا دیگه به حساب از گمرک یا سازمان صنعت معدن دستاندرکار با سوال کرد.
در مورد لوازم یدکی چرا آقای معتمدی؟ بسیاری از شنوندگان ما همین امروز پیامک دادن، مثلا نوشته لنت جلوی پراید 100,000 تومان، لنت ترمز پیکان قبلا می خریدم 25,000 تومان، دیروز خریدم 65,000 تومان، ولی یا مثلا نشن ساندرو شده 200,000 تومان و مواردی از این دست. اصلا حالا در مورد لوازم یدکی باز این قیمت ها چرا اینطوری افزایش پیدا کرده؟
ببین وقتی که قیمت خودرو بی رویه میره بالا، ما از 18 فروردین که پراید 111 مثال میزنم 45.5 تو بازار دادستد می شده، امروز تو بازار 54 تومنه، این اثرش رو تو کالاهای دیگه میذاره. متاسفانه اونایی که تو کار به حساب لازم یدکی هن وقتی میبینن قیمت خودرو بالا رفته، در هر صورت ما باید بررسی کنیم آیا ارز بالا رفته. ارز ما میبینیم که تو این 4-5 ماه به اون صورت بالا نرفته، اگر رفتم خیلی به حساب مختصر کمه. خب
به هر حال قیمت ارز که نوسان داشته،
وقتی میبینن خودروی فرض کن 26 در عرض 20 روز حدود 27 میلیون میره بالا، اونا در هر صورت با قیمت ها بازی میکنن و باید نظارت باشه. اینا همهش مستلزم اینه که به حساب عرضه تو بازار انجام بشه، چه قطعات چه خودرو.
الان من در مورد قیمت ساندرو ظاهرا گفتم 200 هزار تومان، اشتباه کردم 200 میلیون تومان
نوشتم. بله 210 میلیون تومان. در حالی که این خودرو 28 اسفند و 20 فروردین حدود 165 میلیون تومان بود.
خب به هر حال آقای معتمدی، من از مجموعه صحبت‌های شما به هر حال استنباطم این هست که مسئولین زیربط آنطور که باید شاید وارد عمل نشدن و حالا نمیدونم به چه دلیل و نه نظارت کافی هست و نه به هر حال احتمالاً جریمه میشوند خودروسازها و یا به هر حال فروشندگان خودرو و مواردی از این دست. شما به عنوان اتحادیه نمایشگاهداران، من فکر کنم در این زمینه به خود این اتحادیه هم بالاخره وقتی قیمت ها میره بالا احتمالاً همکاران شما در اتحادیه سود کمتری خواهند برد و فروش کمتری خواهند داشت.
ببین ما چرا بذاریم عرضه خودرو به بازار کم بشه دنبال علتش بگردیم؟ ببین اگر خودرو به اندازه کافی به بازار عرضه بشه، خب کسی دیگه به حساب احتکار نمی کنه. الان اون دوستانی که خودروشون رو تحویل می گیرن نمی فروشن، میگن پارسال این موقع من پراید رو فرض کنم مثال میزنم 24 تومن بوده، امسال شده 54 تومن.
خب به هر حال آقای معتمدی، حالا شرکت های خودروسازی هم یک ظرفیتی دارن برای ساخت خودرو و ارائه به مردم.
ببین در هر صورت خودرو تو زندگی شهری نقش کالای اساسی بازی میکنه. هر کس نسبت به سلیقه و بودجه خودش خودرو میخواد تهیه کنه. اگر خودروسازان نمیتونن نیاز روزانه بازار رو تامین کنن، باید سازمان صنعت فکر چاره باشه، اجازه بده خودروهای کار کرده یا خودروهای زیر 15000 دلار وارد کشور بشه. ما الان تو اگر خودروهای کار کرده وارد کشور بشه، این قیمت ها به حساب قیمت هایی که تو بازار میبینه هیچ موقع اتفاق نمیفته. فرض کن ما اوج جنگ تحمیلی ماشین کار کرده وارد کشور میشد، خب چرا الان باید به حساب ماشین کار کرده اجازه ندیم وارد بشه؟ اگر ماشین کار کرده وارد کشور بشه، امروز 2008 هیچ موقع 410 تومن نمیشه. فرض کن سانتافه کردن امروز 2015 فرض کن 600 تومن 650 معامله میشه با زیر 10000 دلاره، اون 250 تومن دست مشتری میرسه. اون موقع اتوماتیکوار این قیم خودروهایی که مثال زدم مثل سراتو که 245 تومن 28.
خب آقای معتمدی، خب از این مثال ها همه دوستان همه شنوندگان قیمت ها رو میدونن و از طرفی شما میگین اگه خودرو وارد بشه و برای این قیمت ها میشکنه، مسئله تحریم اینجا چی میشه؟ آیا واقعا با وجود این تحریم ها
من تو اونجایی که میدونم شما هر قطعه الان بخواید مسافری هر این همه خودرو که تردد میکنه به خصوص خودروهای لوکس اینا که اینجا به حساب قطعه وارد نکردن، اما مشکل پیش میاد در عرض 10 ساعت ماشینش آماده شده رفته یا مسافری یا کشورهای همجوار.
خب اینا همش مشکلات ایجاد میکنه. ما قرار نیست که روی
در هر صورت ما الان ببین کشورم از نظر جغرافیایی به طوری قرار گرفته ما هر قطعی بخواهیم میتونیم وارد کنیم. ببین محصولات رنو را میتونیم از عراق وارد کنیم، از ترکیه وارد کنیم. به اون صورتی ما این در حقیقت ماشین من فقط میدونم که میشه همه چی رو وارد کرد.
خیلی خب، حالا انشالله که چنین باشه. آقای معتمدی، ما به هر حال امیدواریم شنوندگان عزیز از صحبت‌های شما به هر حال چیزی دستگیرشون شده باشه. خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارید.
بیتوین
خب ما امروز در بخش ویترین گفتگوی ویژه داریم با جناب آقای نخشینه، کارشناس محترم و قدیمی و پیشکسوت سازمان هواشناسی کشور. آقا سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رضا خضرایی، خدمت همه شنوندگان برنامه مرورگر 1332 هم در رادیو تهران عرض سلام دارم و روز بخیر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. استاد نخشینه عزیز، وضعیت آب و هوا رو برای ما در چند روز آینده بفرمایید، حالا به خصوص برای مسافران و وضعیت بارش
برای کل کشور یا فقط استان تهران؟
حالا تهران رو بفرمایید بعدم به کل کشور میرسیم.
خب تهران امروز آسمانی نیمه ابری، گاهی ابری با بارش‌های پراکنده، گاهی به صورت رگبارای خفیف باران رخ میده.
بله.
و این رگبار میتونه روی مناطق مرتفع تهران به صورت بارش باران و برف باشه، گاهی رعد و برق هم خواهیم داشت.
بله.
بخشای جنوبی و غربی استان تهران وزش بادش سرعت میگیره و از اوایل شب کاهش ابر رو برای استان تهران پیش بینی کردیم. فردا و پس فردا آسمان تهران صاف و آفتابی، حالا صاف تا قسمتی ابری بهتره بگم، چون یه بخشایی انتظار ابری بودن رو داریم، همراه با افزایش نسبی دما رو تا آخر هفته. تا آخر هفته ما همینطور روند افزایش دما رو داریم. حالا دقیق تر بگم، مثلا بگم تا حتی شنبه هم نسبتاً گرمتر خواهد بود، اما روز شنبه و شب برای تهران افزایش ابر هم رخ میده، چون سامانه بارشی شنبه مناطق شمال غرب و سواحل شمال رو با جریانات شمالی هم سبب افت دما میشه. برای شمال غرب و سواحل شمال هم بارش های شمال هم آغاز میشه و همچنین استان های آذربایجان ها و اردبیل هم از روز شنبه بارش خواهند داشت. در سه روز آینده استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان یا جنوب شرق ایران گرد و خاک بر اثر وزش باد شدید خواهند داشت. از فردا تا جمعه منطقه زابل باز وزش باد شدید داره. و نکته دیگه این که پنجشنبه هم روی ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی، کرمان و شمال شرق باز بارش های پراکنده‌ای رو خواهیم داشت.
این بارش ها جناب نقشین طوری هست که خدای نکرده باز مثلا آب گرفتگی ایجاد بشه، سیلی راه بیفته در مناطقی از کشور؟
ببینید، بارش ها طوری نیستش که مثلا ما بگیم که سیل جدیدی رخ بده.
بله.
اما با توجه به این که این مناطقی که هنوز سیلابی هستن و حجم آب رودخانه هاشون در حالت به حالت پایه رودخانه نرسیده و هنوز دارن در حقیقت جریان‌های بیش از جریانات پایه رودخانه داره ازش گذر میکنه، خب باز هم میتونه این بارش ها طی روزهای آینده روی جریانات آبی روی آب رودخانه ها تأثیر گذار بشه.
بسیار خوب. در مناطق جنوبی کشور هم وضعیت وقت فرمودید که در جنوب شرقی وزش باد داریم، بارندگی خاصی به نظر نمیرسه در مناطق جنوبی.
منظورتون از مناطق
مثلا کرمان، شیر، فارس؟ بله، بوشهر، هرمزگان.
خدمت شما عرض کنم که از روز در حقیقت شنبه ما شمال غرب و سواحل بارش ها شروع میشه، روی زاگرس هم همینطور، روز زاگرس مرکزی هم بارش خواهیم داشت. روز یک شنبه شمال خوزستان هم بارندگی داره، ایلام، شمال خوزستان.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب نقشینه، انشاءالله که موفق باشید. سپاسگزار از لطفتون.
تشکر، خدا نگهدار.
خب از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. باز هم تعداد پیامک داریم. نوشتن روغن 5 کیلویی که بود 21,000 تومان، خریدم 50,000 تومان، لنت جلوی پرایت هم 100,000 تومان. و باز هم نوشتن نخ خیاطی خریدم 2,400 تومان، 8 عدد پیاز خریدم 12,000 تومان و نخ 3 تومانی رو میفروشن 30,000 تومان. خیلی خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتون.
یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده